از پله ها اومدیم پایین و من آوردن جلوی اتاقی که به قول خودشون اتاق پذیرایی بود. در این اتاق بود که حسینی منو به تخت بست و زیر ضربات کابل گرفت. اینجا اتاق شکنجه بود. گرچه جوان بودیم ولی واقعا جز به مدد عشق و ایمان عاشقانه شکنجه ها رو نمیشد تحمل کرد. اونایی که ضربات کابل رو با پوست و گوشت لمس کردند میدونند که تحمل این ضربه ها خصوصا در نوبت های بعدی که تکرار میشه، بالاخص در روزهایی که ورم شدید در کف پاها به چرک تبدیل شده و حالا دیگه اعصاب این پای زخم شده و چرک کرده نسبت به نوبت اول صد برابر حساس‌تر و دردآورتر شده و حتی تعویض پارچه پانسمان هم یک نوع شکنجه است، چه معنا و مفهومی میتونست داشته باشه؟ در این حال و احوال مرگ موهبت الهی بود و بیهوش شدن هم نعمتی بزرگ. شکنجه ها متعدد و متنوع بود. از سوزن به زیر ناخون فرو کردن، آویزون کردن، بدن رو سوزوندن، برق وصل کردن، به دستگاه آپولو بستن، تا بیخوابی دادن، در سرما برهنه کردن و در آب انداختن، ساعتها سرپا نگه داشتن، در زیر باران از سیلی و لگد افکندن، اما عمدتاً از کابل زدن استفاده می کردن. من خودم گوش راستم و ستون فقراتم آسیب دید و ناخن‌های چند انگشت دستم چرک کرد و افتاد. در طول 6-7 ماه با کابل و آویزون شدن و دستبند و طرق دیگه شکنجه شدم. ضربات سخت و سنگین مشت و لگد که دیگه در حکم نقل و نبات بود. با این وجود حال و روز کسالی رو دیدم و شنیدم که شکنجه من در برابر شکنجه های اونها هیچ بود. آقای طالبیان معلم گروه ابوذر رو به شدت شکنجه کرده بودن و بر اثر ضربات و صدمات وارده مهره کمر شکسته بود و نمیتونست درست بشینه. آقایان عزت‌شاهی، لاهوتی، ربانی و کچویی شکنجه های زیادی دیده بودند. گاهی موهای صورت زندانی رو میکندن و زمان فندک رو زیر موهاش میگرفتن. خیلی از اوقات هم سیگار رو روی گوشت بدن زندانی خاموش میکردن. چندین زندانی از جمله جوانی به نام مهرداد اهل بابل رو از فرط شکنجه دادن به بیماری روانی مبتلا کردن. بعضی ها نیمه شب با وحشت و فریاد از خواب میپریدن و همه همبندی ها رو از جا میپروندند. برخی بر اثر شدت شکنجه و همینطور به منظور حفظ اطلاعات از دستبرد شکنجهگران در همین کمیته مشترک یا زندانهای دیگه مثل اوین و قزلقلعه مجبور به خودکشی می شدن و درد رگ زدن و حلق‌آویز شدن رو بر اسارت در چنگ شکنجهگران ترجیح می دادن. یکی از روزها در همین کمیته صدایی غیر عادی در بند پیچید و نگهبان رو دیدم که جنازه یک نفر رو که می گفتند خودکشی کرده بیرون می بردند. شکنجه تاریخچه طولانی و قدیمی داره. بعدها حاجی عراقی در اوین برای خود من تعریف کرد که در قزلقلعه خلیل طهماسبی رو با حالت دلا شده در بشکه ای از خرد شیشه فرو برده بودند. اتاق تمشیت و پذیرایی. شما به اتاق حسینی هم که بازسازی شده است در این موزه گذرتون افتاد؟ بله، تصویر نخستین روزی که منو به اتاق شکنجه بردن عجله و چشمم محو نمیشه. اون روز، یعنی روز شکنجه، هوا بسیار سرد بود. دیماه بود، برف اومده بود و هنوز هم داشت میومد. من در فضای باز دور فلکی حیات زندان در طبقه دوم ایستاده بودم. سر و صورتم هم بسته بود. رو به دیوار بودم. نگهبان‌هایی که عبور می‌کردن علاوه بر دشنام دادن غالباً مشت و لگدی هم به زندانی‌ها می‌زدند. احساس کردم که اوضاع شلوغه. در سال 54 ساواک دستگیری‌های بسیار وسیعی صورت داد. به همین دلیل در اونجایی که من ایستاده بودم تقریباً یک صف درست شده بود. سرم رو روی دیوار گذاشته بودم و صدای نالی خانومی از داخل اتاق شکنجه می اومد. انتظار شکنجه شاید به اعتباری از خود شکنجه سخت‌تر باشه. من هم که قبلا تجربه نکرده بودم. بعد از مدتی دیدم خانومی رو بیرون آوردند. البته من فقط پاهاش رو دیدم که بسیار ورم کرده بود و بر اثر کابل‌ها و شلاق‌هایی که زده بودن متورم و سرخ شده بود. در این لحظه اون رو مثل جنازه‌ای روی زمین می کشوندن. پاهاش کشیده می شد و هیچ صدای ناله‌ای هم دیگه از اون به گوش نمی رسید. فکر می کنم از هوش رفته بود. این منظره همیشه جلوی چشمای من هست. تعدادی هم پشت سر من به نوبت ایستاده بودن. احساس می کردم که دم سلاخونهی به نوبت ایستاده ایم. منتها این دفعه انسانها رو می خوان سلاخی کنند. اونها در ذهن خودشون شاید همون سلاخونهی واقعی رو در نظر داشتن و زندانی رو هم به همون کیفیت می دیدن. بالاخره نوبت من شد و منو کشوندن به داخل اتاق. مدت چند ثانیه فرنچ رو از روی سرم کنار زدم و من برای اولین بار چهره خشن و سیاه‌گونه و واقعا ترسناک حسینی معروف رو که بارها اسمش رو از رادیوها و از زبان مبارزین شنیده بودم یا در اعلامیه‌ها خونده بودم اونجا دیدم. خشن و تند و مستقیم و از بالا به پایین در چشمان من نگاه کرد و گفت: چرا حرفاتو نزدی؟ و بلافاصله به کمک بازجو منو روی تخت خوابوندن و با کمربندهای لاستیکی یا چرمی دست و پا بسته شد. بعد بازجو شروع کرد به صحبت کردن با من که تو عضویت سازمانهای چریکی رو داری. هنوز داشت این حرفا رو میزد و چشمای من هم مجدداً بسته بودن که ناگهان به طور غافلگیرانه نخستین ضربه کابل رو روی پام احساس کردم. شاید آماده نبودم یا علت دیگه‌ای داشت که ابتدا فکر کردم ضربه‌ای به سر من خورد. سوزش بسیار شدیدی در سرم احساس کردم. فکر کردم کسی آب جوشی ریخته روی سرم. و بعد ادامه دادند. دیگه من نمیدونم چقدر زدن. با همه وجود از روی تخت به هوا می پریدم و با اینکه به تخت بسته شده بودم ولی درد ناشی از کابل‌ها واقعا منو از جا حرکت می داد. این خاطره الان کاملا در ذهنم نقش بسته و این حس رو الان می فهمم که من در اون موقع با وجود دردهایی که تحمل می کردم در درون خودم یه نوع رضایت از خودم حس می کردم. فکر می کردم حرفایی که قبلا در دانشگاه و در بین دانشجوها و در سخنرانیها در جاهای مختلف به عنوان ضرورت مبارزه و انقلاب زدم حالا دارم تاوانش رو پرداخت و تحمل می کنم. این احساس به من دست داد که حالا پای عمله و باید پای عمل هم تاوانشو داد. با خودم اینجور نجوایی و اینجور گفتگوی درونی داشتم و این نوع رضایت به انسان می داد. تصاویری که از مبارزین صدر اسلام همچون عمار و یاسر در ذهن خودم داشتم و همچنین تعالیم دینی که خونده و شنیده بودم دوباره در وجودم زنده می شد. فکر می کردم مثلا منم یه قطره ناچیز در زمره همونها هستم یا لااقل اینطوری به خودم دلداری می دادم و این خیلی مؤثر بود. بعدن مجددن منو آوردن دور فلکی کمیته و گفتن که باید راه بری. مقدار زیادی می چرخوندن که البته خود این کار هم درد داشت. بعد منو باجو برد به داخل اتاق و مجددن شروع کرد به باجویی. اینو هم بگم که شکنجه ها فقط متوجه پاها نبود و دیگر اعضای بدن رو هم شکنجه می دادند. در باجویی های بعدی عمدتاً تکرار کابل زدن بود و ضرباتی که گوش و کمر و همچنین اعصاب من هنوز از اونها رنج میبره و هنوز گاهی منو مجدداً بیمار و بستری میکنه. ضمناً در اثر ضربات وارده به دست ها چند تا از انگشتای زخمیم به شدت چرک کرده بود، به حدی که یک بار حتی خود بازجو وقتی انگشتای سبز و زرد و متورم منو دید خودش داد زد که فوراً ببریدش بهداری وگرنه انگشتاش به قطع شدن میکشه. در بهداری روی انگشتای چرک کرده و ورم کرده رو قیچی کرد و پانسمانش کردن. تا مدتی چند تا از انگشتام به همین صورت بسته بود. بازگوی این خاطرات برای دیگران و هم برای خود من خیلی تلخه. من هنوز ناراحتی های عصبی دارم. پدر و مادرم روی این مسائل خیلی حساسیت نشون میدن و من ملاحظه اونها رو هم کردم. البته پدرم در سال 57 دستگیر شد و طعم زندان رو چشید. این بار هم به هم خیلی سخت گذشت. جای ما دو نفر عوض شده بود. البته همینجا باز هم بگم که اونچه از زجر و شکنجه بر سر من اومد نسبت به زجر و شکنجه هایی که بر سر بسیاری از زندانی های مؤمن و مبارز اومده بودند اساساً هیچ و غیر قابل ذکره. من فقط میخوام بگم اونها کم و زیاد بالاخره هیچ کس رو محروم از شلاق و شکنجه باقی نمیذاشتند.
ما آماده ایم.
لبل بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. بلیز، اثر استیفن کینگ. کتابخوان ایوب آقاخوانی. قسمت نهم. دختری که بلیز عاشقش شده بود یک کلاس هفتمی در مدرسه کامبرلند بود که مارجوری تارلو نام داشت. گیسمانی زرد و چشمانی آبی رنگ داشت. همواره با لبخندی شیرین بر چهره که موجب میشد گوشه‌های چشمانش کمی به سمت بالا متمایل شوند. در زمین بازی بلیز با چشمانش او را تعقیب میکرد. آن دختر باعث می شد بلیز در شکمش احساس خالی بودن کند که این البته برای وی احساسی خوشایند بود. او تصور می کرد دارد کتاب های وی را برایش حمل کرده و از او در برابر قانون شکنان حمایت و مراقبت می کند. این افکار همیشه بلیز را درگیر خود می کرد. در یکی از روزها اندکی پس از واقعه مربوط به رندی و شلاق خوردن، پرستار ناحیه برای تزریق واکسن به مدرسه آمد. از یک هفته قبل رضایت‌نامه های مربوط به دانش آموزان داده شده بود. آن دست از والدینی که با تزریق موافق بودند رضایت‌نامه را امضا کرده بودند. اینک دانش آموزانی که رضایت‌نامه هاشان امضا داشت با حالتی مضطرب در صفی که به رخکن منتهی می‌شد ایستاده بودند. بلیز یکی از آنها بود. باوی با جورج هندرسون که در مدرسه کار می‌کرد تماس گرفته پرسیده بود آیا تزریق واکسن هزینه مالی دارد یا خیر. این چنین نبود و بنابراین باوی رضایت‌نامه را امضا نموده بود. مارجی تارلو نیز در صف حضور داشت. چهرهش به غایت رنگ پریده بود. بلیز برای او احساس نگرانی می‌کرد. آرزو داشت ای کاش می‌شد به آن عقب رفته دستانش را بگیرد. سرش را پایین انداخت و پاهایش را با بی‌قراری تکان داد. بلیز اولین نفر در صف بود. وقتی پرستار صدایش زد، چلیقه قرمز و مشکیش را درآورده، دگمه‌های پیراهنش را گشود و یکی از آستین‌هایش را بیرون آورد. پرستار سوزن را از جایی شبیه اجاق خوراکپزی درآورد. آنگاه به زیر پیراهنی بلیز نگاهی انداخته گفت: بهتر است آستین دیگرت را هم در بیاوری مرد بزرگ. دو تا واکسن قرار است بزنی. بلیز در حالی که آستین دیگرش را در می‌آورد، پرسید: آیا درد دارد یا نه؟ و پرستار فقط به یک لحظه درد اشاره کرد. بلیز پس از اینکه کارش تمام شد، چرخید و ماده بیشتری توسط سوزنی دیگر به بازوی راستش تزریق کرد. سپس رخکن را ترک کرد. پشت میز خود بازگشت و آنگاه شروع کرد به خواندن یک داستان از کتاب درسیش. وقتی مارجی از اتاق خارج شد، مقداری اشک در چشمانش و مقداری بیشتر بر روی گونه هایش بود، اما زاری نمی کرد. بلیز به او افتخار می کرد. وقتی که در مسیرش به سمت در خروجی از کنار میزش رد شد، بلیز به وی لبخند زد. او نیز پاسخ بلیز را با لبخند داد. بلیز آن لبخند را بسته‌بندی کرد، کنار گذاشت و سالها از آن نگهداری کرد. مجتمع اپکس از بخش‌های گوناگونی تشکیل شده بود. یک آرایشگاه، یک استراحتگاه نظامی، یک فروشگاه ابزارآلات، یک کلیسای مخصوص فرقه‌ای خاص و یک کافه. یک چراغ زرد چشمک‌زن نیز بر سر در آن نصب شده بود. آنجا با کلبه فاصله زیادی نداشت و بلیز فردای روزی که برای دومین بار به فروشگاه تیم و جنت دستبرد زد به آنجا رفت. هدف او ابزارآلات اپکس بود، جایی که از آن یک نردبان بازشوی آلومینیومی خریداری نمود. بر روی نردبان برچسبی قرمز رنگ قرار داشت که رویش نوشته شده بود برای فروش. او آن را بر روی شانه های خیسش قرار داده به سمت بالای جاده حرکت نمود. نه به راست نگاه می کرد نه به چپ. اصلا به فکرش نرسید که ممکن است بعدها این خرید او به یاد آورده شود. اگر جورج بود به این مسئله توجه می کرد، اما جورج همچنان در غیبت به سر می برد. نردبان آنقدر بلند بود که در هیچ چمدان و یا حتی در صندلی عقب فورد دزدی جا نشود، اما وقتی بلیز آن را در قطر اتاقک ماشین قرار داد مشکل حل شد. وقتی خیالش از این مسئله راحت شد، به کلبه برگشته و رادیو را روشن نمود. آن را روی موج BJAB قرار داد، موجی که تا زمان غروب کامل خورشید به خواندن ادامه می داد. جورج پاسخی نیامد. برای خودش قهوه درست کرد، یک فنجان خورد و سپس دراز کشید. بلیز در حالی که رادیو هنوز روشن و در حال پخش آهنگ فانتوم 409 بود به خواب رفت. وقتی بیدار شد هوا تاریک بود و از رادیو تنها صدای خشخش می آمد. ساعت 7:30 بود. بلیز برخاست، برای خود شام حاضر کرد. یک ساندویچ گوشت به همراه یک قوطی با مارک دول که پر بود از تکه های بزرگ آناناس. او عاشق تکه های آناناس بود. حتی اگر 3 وعده در روز از آنها می خورد باز هم ظرفیتش پر نمی شد. آب آناناس را که به شربت می مانست در 3 جرعه بلعیده و اطراف را نگریست. جورج پاسخی نیامد. شروع کرد به پرسه زدن در خانه. دلش برای تلویزیون تنگ شده بود. رادیو در طول شب هم نشین خوبی به حساب نمی آمد. اگر جورج بود حتما با یکدیگر ورق بازی می کردند. جورج همیشه او را می برد، چرا که یک بازی محاسباتی بوده و بلیز همواره در آن کم می آورد. اما در این حال بازی لذت بخشی بود، چرا که آنها را سرگرم می کرد. گاهی اوقات جورج تا نیمه های شب به بازی ادامه می داد و این در حالی بود که دائما درباره جمهوری خواهان صحبت می کرد و اینکه چگونه آنها پدر فقرا را درآوردند. اما در حال حاضر کاری برای انجام دادن وجود نداشت. جورج یک بازی تک نفره به او یاد داده بود، اما همینک نمی توانست آن را به یاد آورد. هنوز برای دزدیدن بچه خیلی زود بود. حواسش نبود که وقتی در آن فروشگاه بود چند کتاب یا مجله مخصوص بچه ها هم بردارد. نهایتاً یک نوار قدیمی حاوی فیلم ایکس‌من را پیدا کرده بود و تصمیم گرفت خود را به تماشای آن مشغول کند. جورج به ایکس‌من پدر سوخته ها می گفت، اما بلیز دلیل این اطلاق را نمی دانست. ساعت 7:45 مانده بود که او دوباره خوابش برد. هنگامی که ساعت 11 بلند شد سرش گیج رفته احساس می کرد تنها نیمی از وجودش در این دنیا حاضر است. اگر می خواست می توانست همینک راه بیفتد. تا زمانی که به ارتفاعات اوکاما می رسید شب از نیمه هم گذشته بود، اما شک داشت که می خواهد یا نه. ناگهان این عملیات برایش بسیار ترسناک به نظر رسید، بسیار پیچیده. می بایست خوب دربارش فکر کند، تحریزی نماید. شاید می توانست راهی پیدا کند که خود به تنهایی وارد خانه شود. باید بررسی می کرد. گویی عضو برنامه ریز سازمان آب و یا نیروگاه برق بود. می بایست نقشه ای طراحی کند. گهواره خالی که کنار اجاق قرار داشت وی را به استهزا گرفته بود. دوباره احساس خواب آلودگی نموده و رویای زجرآوری درباره فرار دید. خود را دید که داشت شخصی را میان یک خیابان متروکه کنار اسکله تعقیب می‌کرد و این در حالی بود که مرغان دریایی با سر و صدای جیغ مانند در حال چرخ زدن و پرواز کردن و فراز لنگرگاه و انبارهای کنار اسکله بودند. نمی‌دانست که شخص تعقیب شونده جورج است یا جان شلتسمن. تنها هنگامی که به وی نزدیک شده او را دید که سرش را چرخانده و از روی شانه‌اش با نگاهی تمسخرآمیز به عقب می‌نگرد متوجه شد که او هیچ کدام از آنها نیست. او مارجی تارلو بود. زمانی که از خواب بیدار شد هنوز روی صندلی نشسته بود و لباسهایش را به تن داشت، اما شب به پایان رسیده بود. وی جی ای بی دوباره کار خود را از سر گرفته بود. هنسون کارگیل در حال خواندن یک آهنگ بود به اسم ریسمان را فراموش کن. با وجود اینکه ارتفاعات اوکاما تحت نظارت پلیس شبانه بود، اما بلیز برای پاک کردن ماشین در آنجا با مشکلی مواجه نشد. جورج ماها پیش از مرگش بر روی این بخش از نقشه بررسی و تلاش زیاد کرده بود. این بخش هسته کار محسوب می شد. در مقابل ملک جرارد آپارتمانی بسیار بلند قرار داشت که حدود 1/4 مایل با آن فاصله داشت. ساختمان آکوود یک برج 9 طبقه بود و واحدهای آن توسط یک مرد پرکار، خیلی پرکار، که بخش عمده کارهایش متوجه املاک موجود در پورتلند، پورتسموث و بوستون میشد به فروش رسیده بود. در آن قسمت یک پارکینگ مخصوص مهمانها قرار داشت که با دری بزرگ از جاده جدا میشد. وقتی بلیز با ماشین در جلوی آن در ظاهر شد، مردی از اتاقه که پاسبانی بیرون آمده زیپ نیمتنش را بالا کشید. از او پرسید که مهمان چه کسی هستند و بلیز گفت آقای جوزف کارلتون. به نظر می آمد که نگهبان هستن حواسش نیست که همکنون حوالی 2 صبح هست. تنها پرسید آیا نیاز هست به ایشان زنگ بزنند یا نه، و بلیز سرش را به علامت منفی تکان داد و یک کارت قرمز رنگ را به نگهبان نشان داد. آن کارت مال جورج بود. اگر نگهبان می گفت که باید با بالا تماس بگیرد یا حتی اگر مشکوک می شد، بلیز می فهمید که کارت دیگر جواب نمی دهد، چرا که به طور مثال آنها رنگ کارت را تغییر داده یا به یک طریقی آن را عوض کردند. آن وقت بود که می بایست به سرعت از آنجا فاصله بگیرد. اما نگهبان تنها سرش را تکان داده و سپس به داخل اتاقش رفت. چند لحظه بعد اهرم جلوی در بالا رفته بلیز داخل پارکینگ شد. جوزف کارلتونی در کار نبود، لااقل بلیز اینطور فکر میکرد. جورج به او گفته بود که واحد طبقه 8 در اصل یک مکان بازی است که توسط چند فرد اهل بوستون اجاره شده است، افرادی که او آنها را نابغه های ایرلندی میخواند. گاهی اوقات این نابغه های ایرلندی در آن مکان جلساتی برگزار می‌کردند. بعضی وقتها با کسانی ملاقات می‌کردند که باعث اختلاف بودند. این عبارتی بود که جورج درباره آنها استفاده می‌کرد. اغلب اوقات هم مشغول بازی بودند. جورج در نیم بیشتری از آن بازی‌ها حضور داشت. حضور او در آن جلسات به این دلیل بود که او توسط یکی از همان نابغه‌ها بزرگ شده بود. فردی خلافکار به اسم بیلی، مردی با چشمانی وزغ مانند، لب‌هایی به رنگ آبی تیره. بیلی جورج را گوشخراش صدا می‌کرد و این به خاطر صدای ناهنجارش بود. البته گاهی اوقات هم عبارت گوشخر را درباره او به کار می‌برد. بعضی وقتا جورج و بیلی درباره خواهرها و پدرهای روحانی صحبت می‌کردند. بلیز به همراه جورج در دو جلسه از این بازی‌ها شرکت نموده بود و نمی‌توانست حجم پولی که روی میز قرار می‌گرفت را باور کند. در یکی از آن بازی‌ها جورج 5000 دلار برنده شد و در دیگری 2000 دلار باخت. این نزدیکی آکوود به ملک جرارد بود که موجب شده بود تا جورج به فکر ثروت جراردها و وارث کوچکشان بیفتد. پارکینگ مهمانها تاریک و خالی بود. برفایی که با آن داخل راه یافته بودند در زیر انوار قوسی شکل چراغ استودیومی می درخشیدند. در انتهای پارکینگ نردهی قرار داشت که آنجا را از فضای بیرون جدا می کرد. برف تا نوک این نرده ها بالا آمده بود.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
واحد نمایش صدای خراسان جنوبی تقدیم می کند. خاک و شانه، نوشته منصوره عسگری دشت بیاض. بازیگران به ترتیب ایفای نقش: فرشته بهمن‌زاده، هادی رحیمی، فردین مقدوری، ابوالفضل نخعی‌زاده. صدا بردار: هانیه پیرانی. کارگردان: علی جعفری جان. تهیه کننده: فرشته بهمن زاده.
ای باز شیرمو کجا میری؟ کشتی ماره از بس که تو جلجل کردی باز گازرمو. آفری بر آفری. بیا بیا این نرمه پتیر جایزه تو. خوب جلوی نار گرفتی. مگم برفی، من تو عجب شغلی داری. های گله چرونم گله را، ما می چرونم گله را. گله از باغ میا، چریده و چاق میا. ته چه روزگارا که من تو پشت گله تیر کرده. حالا خیده پیر شدم رفت. ای بر بیا بازغندی، بازغندی ای بر بیا. ماشی از کجا میا؟
شما درد کنه، خیلی ممنون.
بفهمه این که رایش ای خود رضایه.
به سلامه. سلام بیبی جان.
سلام ننه قربون توشو. بیا ننه. ای قربانی شما،
اینجا چه کار میکنی ننه جان؟
تو زود آمدی مادر، از کجا میایی؟ اینقدر زود مار خوشحال کردی.
الان با شما میکن ننه جان.
سغده تو شما لای ننه. به به
خوبی ننه جان؟
تو خوبی؟
خیلی ممنون.
یا بوسه بدی ننه.
سلامت
قربونت.
خیلی ممنون. متشکر. دست شما درد نکنه.
خوش اومدی ننه.
خوبی شما؟ سرحال ماشاءالله
ماشاءالله. سلامت باشی ننه.
تو چطور برفی؟ شو نگاه حیوانی که نگاه تو با دست پا افتاده ننه.
خب تو شناخته گده. چه بی خبر ننه مرخصی اومدی.
هیچی دیگه من تو شما غافلگیر کنم. سلامت. میگم دم غروبی کنار جاده چیکار میکنه بیبی؟
بی اومده ننه گلدر یا چرخی بدون بگردونم. حسابی ننه مر قافل گیر کردی. انشالله این چند ماه اضافه خدمت زودتر تمام شو برته استیم بالازن.
پس استینور بالازن این ننه جان.
پس
اگه اینا ببر این کارت پایان خدمت ما.
ای شکر خدا. ای قربان تشو. مگم بلکه این مدت اضافه خدمت نداشی دنبال کارت پایان خدمت خودی ها؟
آن دیگه بی بی جان گفتم خب اصلا شما قهوه گیر کنم.
ای نه کاش مگفتی خوار برادراتو مگفتم بیان یک گسمندی چیز قربونی میکردی. خیلی حالا بیا کمک گلر ببرم خونه استراحت قرم بکن. صبح نان کماچ بختم بر تو مچک مال روغن زردی درست کنم.
نه چه تو در نکنه ببینجام
دوست داری ننه
خیلی بگو ننه جان.